بینندگان گرامی، من نصرالله قاضی هستم و برنامه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و رای کارگر را به مناسبت اولین روز جهانی زن پس از انقلاب ژینا رو به شما تقدیم می کنم. حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر در بیانیه‌ای به این مناسبت منشور حقوق زنان ایران را منتشر کردند. در مقدمه این منشور از همه فعالین و پژوهشگران زن تقاضا شده است که برای جامعه تر شدن این منشور انتقادات، اصلاحات و نقطه نظراتشون رو مطرح کرده و با ما به بحث بگذارن. با شادباش روز جهانی زن و بهترین آرزوها برای پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی، امیدوارم که این برنامه مشترک مورد توجه شما قرار بگیرد.
ما تشکل‌های مستقل زنان ایرانی در کنار هم ایستاده ایم تا این روز و خیزش انقلابی زنان و دختران ایران را گرامی بداریم. 113 سال پیش در کنفرانس جهانی زنان در کوپنهاگ به پیشنهاد کلارا زتکین روز جهانی زنان کلید خورد و 67 سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل روز 8 مارس را به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخت. در ایران زنان نخستین نیروی اجتماعی معترض به ساختارهای تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی بوده و بار گران ستمهای جنسی، جنسیتی، ملی و قومی، طبقاتی و مذهبی را در خلال 44 سال تجربه کرده‌اند.
شهریور 1401 نقطه درخشانی در تاریخ متجاوز از یک قرن مبارزات زنان ایران است و نمادی از خیزش انقلابی و انفجار خشم فروخفته نسل‌های از زنان. مبارزات گسترده و حضور جسورانه زنان و دختران در صف مقدم آن با شعار مترقی و پیشرو ژن ژیان آزادی، نور امید به رهایی و آزادی را نه تنها در قلب مردم ایران بلکه سایر کشورهای منطقه، به ویژه همرزمان ما که امروز با اسلام سیاسی و طالبانی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند افکند. و به این گونه بود که سمفونی مرگ اسلام سیاسی و اقتدارگرایی نه تنها در ایران بلکه در جهان تنین افکند و رنسانس اجتماعی و فرهنگی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در قلب تاریخ کشورمان حک گردید.
خیزش زن، زندگی، آزادی پس از قریب 6 ماه مقاومت و مبارزه شجاعانه و جانباختن متجاوز از 500 تن از بهترین فرزندان سرزمینمان و قریب به 20,000 بازداشت شده که در زندانها اسیرند، در سیستان و بلوچستان تا کردستان و ده ها شهر دیگر ادامه دارد. حضور گسترده و پایدار زنان، گروه‌های اجتماعی چون نویسندگان، هنرمندان، معلمان، کارگران، ورزشکاران، کادر درمانی، دانشجویان، وکلای مستقل و غیره و اعلام همبستگی با ژن ژیان آزادی تا فردای برابری، این موج خیزش انقلابی را در مسیری بدون بازگشت تا فردای آزادی و برابری قرار داده است. ما تشکل‌های مستقل زنان در کنار هم با همدلی، همبستگی و همگامی در برهی بسیار حساس در این گذار با نام ژینا، این رمز در هم باخته شده با شعار زن، زندگی، آزادی گام برمی‌داریم و تا
برابری، رهایی و آزادی گامی عقب نخواهیم نشست. زن، زندگی، آزادی تا برابری.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران. در برنامه امروز که به مناسبت 8 مارس امسال 2023 که معادل با 1401 خورشیدی، برنامه براتون تهیه کردیم در مورد مسائل زنان ایران، مبارزات زنان ایران، به خصوص بعد از جنبش ژینا یا مهسا امینی. و به این مناسبت من در خدمت رفیق ناهید نصرت هستم. البته ما با ایشون قبلا هم مصاحبه داشتیم و خیلی خوشحالم که ایشون دعوت مجدد ما رو پذیرفتن. رفیق نصرت، به این برنامه خوش آمدی و اگر اجازه بدید من میخواستم سوال اول رو با شما در مورد جنبش ژینا و جنبش مبارزاتی زنان برای احقاق حقوق اجتماعی اقتصادی و شهروندی خودشون با شما در میون بذارم و ازتون بپرسم که کلن تحلیلتون از این مبارزات چیه و اون رو تا به حال چطوری دیدید؟ بفرمید.
من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. اول یه توضیح کوچیکی بدم در مورد کلمه رفیق که به من خطاب کردین. من البته فعال جنبش چپ نیستم، در واقع تو جنبش مستقل زنانه که فعالیت میکنم، ولی برای من تأمین اجتماعی در یک جامعه خیلی اهمیت داره و به همین خاطر هم من از وجود سازمانهای چپ و احزاب چپ در درون جامعه پشتیبانی میکنم و دوست دارم که تو برنامه هاشون هم شرکت کنم.
خیلی ممنونم، مرسی.
و در مورد جنبش ژینا، در واقع به نظر من بزرگترین دستاورد این جنبش این بوده که تونسته خواست زنان رو به خط مقدم جنبش انقلابی در ایران بیاره. واقعیت اینه که زنها تا کنون در تظاهرات مختلفی در دوره‌های مختلف شرکت کرده بودند، ولی هرگز خواسته زنان به عنوان خواست مقدم مطرح نشده بود. حتی برابری رو هم گاهی اوقات کنار می‌ذاشتن و مطرح نمی‌کردن، حتی در جنبش سبز. ولی این بار یه طوری جنبش در سطحی شروع شد که یه جور پذیرش همگانی دیده می‌شد به اینکه آزادی زنان و پایین کشیدن قوانین شرعی میتونه آزادی جامعه رو ممکن بکنه و این به نظر من یک پیروزی بود برای زنان در ایران. اینکه جامعه خودش یه پذیرش همگانی در جامعه ایجاد بشه که بدونن که فقط از این راه هستش که میتونه، یعنی بدون آزاد شدن زنان جامعه نمیتونه آزاد بشه، این چیزی بود که ما زنها حتی در رویا هم نمیدیدیم. یعنی من به شخصه این رو تصور نمیکردم که این سرعت پیش بیاد و حالا واقعا از این خوشحالم، چون واقعیت اینه که قوانین تبعیض جنسیتی یا مثلا قوانینی مثل ارث، اجازه پدر یا همسر در مورد مثلا ازدواج، کار، سفر، اینا یه برتری به جنس مرد میداد که و منافعی براشون ایجاد میکرد که یه جور رضایت بخش بزرگی از مردها رو همراه داشت و در واقع 40 سال سکوتی که در برابر این آپارتاید جنسی تو ایران شده به خاطر همین همدلی بخش بزرگی از جامعه با این تفکر بود. اما 4 دهه زیر سلطه رژیم اسلامی، یه رژیم توتالیتری که حتی زندگی معمولی رو هم از مردم سلب کرده، عموم مردم رو به این نتیجه رسون که سلب حق زندگی زنان در واقع سلب حق زندگی همگانیه و آحاد جامعه تا نتونن از یک حقوق بشر مورد تایید جهانی برخوردار بشن، تا نتونن حتی حق یه زندگی معمولی رو هم در ایران نخواهند داشت. به همین خاطر این به نظر من یک بزرگترین دستاورد برای زنا بود. ولی علاوه بر اون من یه سری چالش ها رو هم درش میبینم. البته خب مثلا بزرگترین دستاورد باز نشون میده این منشورهایی که از طرف گروه ها و سازمان های صنفی و مدنی بیرون اومده یا منشورهای مختلفی که از طرف گروه های مختلف زنان در اومده و در اونها تأکید بر برابری حقوق انسان ها یه جور نشان پیروزی زنانه در نشوندن خواستشون تو جنبش انقلابی کنونی و این خیلی به نظر من خیلی با ارزشه. ولی در برابر اون من در ضمن چالش هایی رو هم میبینم. مثلا تو همین خارج از کشور درسته که زنان در خیلی از این تظاهرات ها شرکت دارن، اما در بسیاری از اونها زنانی دعوت میشن که فقط دادخواهن یا مثلا زنانی که هنرمندن و به هیچ وجه فعال زنان نیستن. به ندرت مثلا زنی، حالا مثلا ما مسیح علی نجات به نظر من جز معدودهاییست که در تظاهرات‌های مختلف هست و این از حقوق زنان همیشه دفاع کرده، به ندرت اینا هستن. یا اینکه حتی من توی یه دمایی‌های اواخری که دیدم حتی این شعار زن زندگی آزادی هم کم 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 رنگ میشه و شعارهای دیگه‌ای داره جای اونها رو میگیره، نه شعارهایی که حتی مثلا عمومی باشه، حتی شعارهایی که به نوعی میتونه به نفع زنها هم نباشه. حالا من تو صحبتم خواهم گفت اینا رو. و به هر حال به نظر من با تجربه‌ای که من خودم در جنبش زنان کلن داشتم، ما قبلا این رو هم متوجه شده بودیم که تو شیب‌های تند سیاسی با همه تلاشی که زنها می کردن که جنبش مستقل خودشون تشکیل بدن، تو شیب‌های تند دوباره خیلی از زنها به خارج از این به اصطلاح جنبش کشیده می شدن. مثلا که این مسئله حتی مثلا چیزی که واقعا برای من خیلی جای تأسف بود این بود که چیزی که خودم بارها تجربه کردم این بود که بیشتر زنها، حالا فرق نمی‌کرد چه در سازمان‌های چپ چه سازمان‌های راست، به جای اینکه در یک زن در سازمان خودشون باشن و روی خواست‌های مشخص زنان تو سازمان خودشون بتونن پافشاری کنن، بیشتر نماینده منافع اون سازمان توی جنبش زنان می شدن و این واقعا به جنبش زنان لطمه می زد. حالا ما این مشکل رو خودم قبلا با برخی، نه همه، با برخی از دوستان چپ داشتم که مسئله حجاب رو مثلا مسئله زنان کارگر نمی دونستن و تا می تونستن سعی می کردن که اونو کنار بذارن و این واقعا یه موزلی بود توی طرح مشکل حجاب در جنبش زنان. ولی الان به نظر من این مشکل بیشتر از سوی جریانات راسته که در دفاع از پادشاهی خواهی خودشون رو نشون میدن و این به نظر من الان یک مشکل جدی برای زنها به ویژه هست که ما زنان تو اینجا میتونیم نقش مثبت خودمون رو ایفا کنیم. و اونی که واقعیت اینه که بازگرداندن سلطنت موروثی که در واقع تأکید بر ارجحیت جنس مذکر داره نمیتونه مورد دفاع ما زنان باشه که از حقوق زنان داریم دفاع میکنیم. و کلن ما زنا که هرچه جامعه دموکراتیک تر و هرچه آزادتر باشه امکان زندگی برای ماها بیشتره، ما باید بیشتر روی این پافشاری کنیم که بر اصل آزادی عقیده، بیان، وجود احزاب، پذیرش گوناگونی، حقوق اقلیت‌ها و کلن سیستمی که مردم در اون بتونن مسئولین و دولت رو تفیض، تغییر بالا ببرن و پایین بکشن. یعنی ما این هرچه دموکراسی بیشتر برای ما زنها امکان زندگی بیشتری رو فراهم میکنه. ما اینو میتونیم حتی از وجود کشورهای نسبتاً دموکرات توی اروپا و غرب هم ببینیم که هرچه جامعه دموکراتیک داره زنها در اونها آزادترن و در نتیجه اینها برای ما حتی اقل میتونه الگو باشه که ما از چه نوع سیستمی در جامعه خودمون باید دفاع کنیم. حالا این مثلا قضیه پادشاهی خواهان از قضا همین بحث شعار مرد میهن آبادی یکی از شعارهایی بود که من البته این واقعا این شعار در ابتدا از طریق همون شعر معروف شروین حاجی پور اومد، ولی خب اون جوان خیلی از شعارها رو مطرح کرد، این رو هم توش آورد. ولی مسئله اینه که یا من خودم حتی یادمه که برنامه‌های دانشجو یکی از تظاهرات‌های دانشجویی رو می‌دیدم، دخترای جوان در مقابل با شعاری که مردها دادن زن زندگی آزادی، خواستن که مثلا یه حمایتی هم از پسرها کرده باشن، اونا هم شعار مرد میهن آبادی رو دادن، که به هر حال آدم میتونست احساس کنه که در اون لحظه، حالا ابعاد قضیه رو خیلی هم اونها نمیتونن در نظر گرفته باشن و اینو مطرح میکنن، در حالی که واقعیت اینه که اولا شعار مرد میهن آبادی نه تنها تبعیض جنسیتی که توسط قوانین شرعی در جامعه ایران داره اعمال میشه رو کمرنگ میکنه، چون واقعیت اینه که مردها دچار تبعیض جنسیتی و ستم جنسیتی در ایران نیستن، اونا از زوایای دیگه‌ای مورد آسیب قرار میگیرن، مثلا آزادی اندیشه، عقیده و مثلا تعلق به یه ملیت و چیزهای دیگه، ربطی به جنسیتشون نداره. و مسئله دیگر این که اصلا کلن دفاع از میهن و آبادی مملکت رو یه نقش مردانه است، یعنی این دیدگاه کلن یه دیدگاه مرد باور مرد سالاریه که اساس زن زندگی آزادی داره با این دیدگاه مبارزه میکنه، یعنی این اصلا خودش چالشیه در مقابل زن زندگی آزادی، که متاسفانه در خیلی از تظاهرات هایی که در خارج از ایران داره برگزار میشه، من حتی همین اواخر هم میبینم که این شعار داده میشه، و البته این در خود جامعه ایران اسلامی ایران سپاه پاسداران این رو در مورد قاسم سلیمانی مصرف کرده بود و من این شعار رو دیده بودم، ولی حالا در خارج از کشور زیر عکس آقای رضا پهلوی این رو میزنن و میارن، بدون اینکه متوجه باشن که هر دوی اینها ریشه در یک تفکر داره و اون هم مردسالاریه که تمام این جنبش بر علیه اونه. البته به نظر من مثلا از موفقیت هایی که فرض بکنید این جنبش در داخل خود ایران تونسته داشته باشه اینه که یه مقدار زنها در معابر عمومی مثلا حجاب رو به عمد و با نافرمانی به اصطلاح چیز کنار گذاشتن و که البته مورد باز هجوم و حمله و اینا قرار میگیرن، ولی یا تهدید به جریمه و از این چیزا میشن، یا اینکه ولی یا مثلا در مقابلش الان شنیدم که به کارمندان داروخونه هم حتی گفتن که به طور اجباری مقنعه سیاه بذارن، یعنی این جنبش الان با یک فراز و نشیبی داره میره جلو و چالش های زیادی جلوی خودش داره، ولی احساس من یا امید من همش اینه که به خاطر اون نیروی واقعی که پشتش ایستاده و حقی که دون نیرو داره این میتونه بره جلوتر و موفق بشه.
بله خیلی ممنونم ازتون. شما ضمن صحبت های اشارات به مسائل مختلفی که کردید به تأثیرات جنبش ژینا در نواحی مختلف ایران هم اشاره داشتید. آیا شما فکر میکنید که این جنبش باعث شده یا باعث خواهد شد که سازمانهای ملیتهای مختلف زنان مثل سازمانهای بلوچ، سازمانهای زنان عرب، زنان کرد، زنان ترک، زنان فارس، ترکمن و غیره با همدیگه بتونن ارتباطاتی بگیرن و مسائل مشترکشون رو با همدیگه حل و فصل بکنن، کلن این پتانسیل رو توی این جنبش شما میبینی؟
من به نظر من یک نکته‌ای که در خود این ژینا وجود داشت، این طفلک سه تا مسئله رو با خودش یک جا هم میکرد، یکی زن بودنش بود و یکی کرد بودن و یکی هم اقلیت مذهبی بودن، و به همین خاطر این اصلا خود به خود باعث یک جور همبستگی بین افراد مختلف ستم دیده زیر شعار ژنجیان آزادی شد، یعنی این تینت به اصطلاح اون خود همون حرکت اولیه بود و من این رو هم واقعا دیدم، چون ما سالها تو کنفرانس های مختلف زنان که شرکت می کردیم، خب البته خب زنان کرد، ترک و عرب سخنگو بود و می اومدن و مسائلشون مطرح می شد، ولی من این بار برای اولین بار خیلی بیشتر مسائل رو دیدم که از طرف زنان بلوچ مطرح شد، روی فعالین بلوچ. من بارها مطالبشون رو خوندم و تأکیدی که اونها دارن به این که علارغم این که بلوچستان هم بلند شده، ولی خب به هر حال چون با یک دیدگاه مرد سالارانه ای اومده و شما اکثر تظاهرات ها رو که ببینید بیشتر مردها توش هستن و زنها به هر حال جامعه بافت مذهبی شدیدی داره، ولی صدای زنان خیلی توش بلند شده و اونها اصرار زیادی دارن که این صدا رو بلندتر کنن و اینکه این تظاهرات ها دیگه از نمازهای جمعه شروع نشه که خواه ناخواه رهبری با مذهبیون باشه، بلکه از محلهای دیگه شروع بشه که بتونن افراد روی حقوق انسانی خودشون برن جلو و مذهب دیگه دست بالا رو نداشته باشه. این چیزیه که به نظر من تو این مسئله خیلی کمک زیادی کرد به اینکه، چون هر بار که صحبت از انقلاب میشد همیشه این وحشت بود که ملیت‌های مختلف ایران اون وقت از هم جدا میشن، این کشور تقسیم میشه، تجزیه میشه و این یه لولوی بود که با اون از حرکت انقلابی میخواستن جلوگیری کنن، در حالی که من الان میبینم که نیروهای مختلف کرد، ترک، عرب یا بلوچ واقعا با همدلی با این جریان اومدن جلو و اینها این پتانسیل رو دارن که اگر یک حکومت دموکراتیکی در آینده تو ایران بتونه شکل بگیره، اینها هم در کنارش بتونن نقش فعال خودشون، نقش مثبت خودشون رو بازی کنن و ایران بتونه با چند ملیت مختلفی که درونش هست و سالها و قرنها در کنار هم زندگی کردن همچنان ادامه بده. من این رو فقط تو ایران هم حتی ندیدم. به نظر من این صدای این زن زندگی آزادی نه تنها در ایران و مناطق ملی، بلکه در کشورهای همسایه مثل ترکیه، افغانستان، برخی از کشورهای عربی و حتی در خود همین آلمان، ما نه تنها گروه های زنان ترک و عرب و افغان و آلمانی و ملل دیگه، بلکه از طرف مسئولین دولتی و حتی زنانی که تو نماینده بودن و یا تو احزاب و توی سازمان‌های مختلف حقوق بشری فعالیت می‌کنن، همبستگی‌های زیادی نشون دادن و میدن و این همچنان این پتانسیل وجود داره. و به نظر من اصلا درسته که حرکت‌ها تو ایران یک کمی ظاهرا فروکش کرده، ولی اون پتانسیل برای تغییر و اون نیاز به تغییر همچنان وجود داره و به نظر من پیش خواهد رفت و نمیتونه سرکوب بشه.
بله، شما ابتدای صحبتتون اشاره کردید به این مسئله که از احزابی که از چی بود که شما اشاره کردید؟
از احزابی که از تأمین اجتماعی
از تأمین اجتماعی، بله، از احزابی که از تأمین اجتماعی حمایت میکنن شما هم حمایت میکنید و موافق هستید. میشه برای بیننده های ما توضیح بدید که چه بخشی از تأمین اجتماعی بیشتر مسائل زنان رو پوشش میده و کدوم قسمتاش هست که توجه شما رو جلب کرده؟
خب تأمین اجتماعی در اون حدی که به هر حال چون واقعیت اینه که زنها بیشتر از مردها از درآمد کمتری برخوردارن، یعنی بیشتر افراد محروم اجتماعی، بیشتر محرومین زنها بیش از مردها هستن تو محرومین و حتی توی رده های مختلف شغلی و تو اقشار مختلف درآمد زنها کمتر از مرد هست. تو جامعه ای که تأمین اجتماعی یعنی حداقل برآورده کردن حداقل نیاز انسان برای بهداشت، برای آموزش و برای
مسکن
و همه چیزهای مختلف رو بتونه در نظر بگیره، زنها بیشتر از اون کمک میتونن بگیرن. به ویژه که حتی تو ایرانم خیلی از زنها اکثرا خیلی پیش اومده، تو اینجا هم هستش، تنها فرزند رو بزرگ میکنن. خیلی از اوقات خیلی از ازدواج ها اصلا میپاشه و مسئول فرزند زن ها هستن.
بله، خانواده هایی که زن در حقیقت مسئول خانواده،
سرپرست خانواده هستش. و اینه که سرپرست خانواده، بگذاریم از این که توی اون جامعه به خانواده هایی که زن سرپرست خانواده میگن خانواده های بی سرپرست، و این در واقع یعنی یک کاملا نشون میده که نگاه اینها چقدر غیر انسانی و چقدر عقبه. و واقعیت اینه که احزابی که این رو در نظر میگیرن، چون ما الان تو اروپا هم هستیم دیگه، کسایی که در نظر میگیرن که یک تأمین اجتماعی برای کسانی باشه که کمترین درآمدها رو دارن و اینها هم حق بهره‌مندی و بهره‌دهی به اون جامعه داشته باشن، اینها اکثرا احزاب چپ و سوسیال دموکراتن. یعنی این چیزیه که من تو اینجا دارم الان میبینم و به همین خاطرم این جامعه ایران هم جدا از این نیست. و به این خاطرم من فکر میکنم که کسانی که جنبش زنان دفاع میکنن نمیتونن ضد چپ باشن، ضد سوسیال دموکراسی باشن، چون اینها تنها کسایی هستن که از توده زنان محروم رو بهشون این امکان رو میتونن بدن که اینها از یک زندگی نسبتاً انسانی بتونن بهره مند بشن.
بله، شما کاملا درست میگید. البته فقط احزاب سوسیال دموکرات نیستن، احزاب سوسیالیست هم هستن که از تامین اجتماعی حمایت میکنن.
چپ و سوسیال دموکرات گفتم. بله، منظورم
من میخواستم در این نقطه از صحبتی که میکنید از شما سوال کنم که آیا شما هیچ پیامی به مناسبت 8 مارس امسال برای زنان ایران داری؟
من راستش تو این مقام خودم نمی‌بینم که پیامی بدم. من فقط میتونم آرزوها و فکرهای خودم رو بگم.
بله بفرمایید.
واقعیت اینه که ما توی کشوری هستیم که اول راجع به همین مسائلی که جدیدن پیش اومده در مورد مدارس، ما توی کشوری هستیم که به هر حال این رژیم 4 دهه اهداف ایدئولوژیک خودش رو نشون داده، با همون حجاب اجباری که اعلام کرده و با همون تقلیل سن ازدواج دخترها به 13 سال و 9 سال، این سعی کرده که کنترل کنه زن رو، جلوگیری کنه از تحصیلش و سعی کرده که به نوعی اعتماد به نفسی رو که میتونه از طریق تحصیل، کار، بودن در جامعه درش به وجود بیاد رو مانع بشه. همه این تلاش‌های رژیم رو جنبش اعتراضی دانش آموزان یه جورایی نقش بر آب کرده بعد از 40 سال کاری که این رژیم با بچه‌ها تو ایران انجام داده. حالا حمله شیمیایی به مدارس کاملا ادامه سیاست همین رژیم اسلامیه و یه جور انتقام کور از همون نوجوانانه و ایجاد رعب و وحشت برای اینکه اینها بعداً حتی در یک مناطقی یا شهرهای مذهبی خود خانواده ها دیگه بچه ها رو نفرستن مدرسه. یه جوری به هر حال این همیشه این کمتر بشه، این یورش به مدرسه، آگاهی بیشتر، اعتماد به نفسی که میتونه تو دخترها ایجاد بشه و این نردبان رهایی از این اسلام ایدئولوژی که اینا اینجا سعی کردن به مردم حق نکنن، این رو سعی میکنه که با این کارها جلوشون رو بگیره و نذاره که این انجام بشه. این به نظر من یه چیز خیلی خوبی هستش که با این حربه جدید هم خیلی فعالانه برخورد بشه. یعنی فرض کنید همون انجمن اولیا و مربیان که تو هر مدرسه‌ای وجود داره، به نظر من اگر اونجا بودم و فرزند من محصل بود، آدم میتونه همون شورای معلمان و به اصطلاح مربیان خودش فعال تو شناسایی و کشف این جنایتکارا شرکت کنه هر مدرسه‌ای و سعی کنه اسناد به دست اومده رو با همین وسایل ارتباط جمعی میشه به یونیسف رسوند، میشه به ارگان‌های بین‌المللی رسوند. یعنی اینجا نمیشه ایستاد برای اینکه این رژیم بخواد کاری بکنه، چون ادامه سیاست خود رژیمه. و حتی و این یکی از چیزاییه که به نظر من خیلی خوب هست اگر تو ایران انجام بشه. و یه چیز دیگه این که تو تاریخ کشور ما مذهب نقش بازدارنده طولانی بازی کرده. این انقلاب زن زندگی آزادی زمانی میتونه پیروز باشه که بتونه روحانیت و اسلامیون رو از قوانین کشور و و به ویژه قانون اساسی و تو تمامی مراکز آموزشی دست اینها رو کوتاه بکنه. مذهب مسئله شخصی افراد بمونه و به هیچ وجه هیچ مذهبی حق قانونگذاری و دخالت در سیستم آموزشی رو نداشته باشه. من فکر میکنم که ما زنان هستیم که باید سعی کنیم روحانیت رو به غرفه های شخصیشون برگردونیم تا بتونیم در یک کشوری آزاد بتونیم زندگی کنیم. و من واقعا به امید این هستم که پیروزی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو بتونیم با هم ببینیم.
ناهید نصرت، فعال مطالبات زنان، از شرکتتون در این برنامه نهایت تشکر رو دارم و امیدوارم که بتونیم باز هم با ایده های شما با بینندگانمون در تماس باشیم. تا برنامه بعدی بدرود.
من هم خیلی تشکر میکنم از شما و وقتی که به من دادید.
ما تشکل‌های مستقل زنان ایرانی در کنار هم ایستاده ایم تا این روز و خیزش انقلابی زنان و دختران ایران را گرامی بداریم. 113 سال پیش در کنفرانس جهانی زنان در کوپنهاگ به پیشنهاد کلارا زتکین روز جهانی زنان کلید خورد و 67 سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل روز 8 مارس را به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخت. در ایران زنان نخستین نیروی اجتماعی معترض به ساختارهای تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی بوده و بار گران ستمهای جنسی، جنسیتی، ملی و قومی، طبقاتی و مذهبی را در خلال 44 سال تجربه کردند.
شهریور 1401 نقطه درخشانی در تاریخ متجاوز از یک قرن مبارزات زنان ایران است و نمادی از خیزش انقلابی و انفجار خشم فروخفته نسل‌های از زنان. مبارزات گسترده و حضور جسورانه زنان و دختران در صف مقدم آن با شعار مترقی و پیشرو ژن ژیان آزادی، نور امید به رهایی و آزادی را نه تنها در قلب مردم ایران بلکه سایر کشورهای منطقه، به ویژه همرزمان ما که امروز با اسلام سیاسی و طالبانی در افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند افکند. و به این گونه بود که سمفونی مرگ اسلام سیاسی و اقتدارگرایی نه تنها در ایران بلکه در جهان تنین افکند و رنسانس اجتماعی و فرهنگی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در قلب تاریخ کشورمان حک گردید.
خیزش زن زندگی آزادی پس از قریب 6 ماه مقاومت و مبارزه شجاعانه و جانباختن متجاوز از 500 تن از بهترین فرزندان سرزمینمان و قریب به 20,000 بازداشت شده که در زندانها اسیرند، در سیستان و بلوچستان تا کردستان و ده‌ها شهر دیگر ادامه دارد. حضور گسترده و پایدار زنان، گروه‌های اجتماعی چون نویسندگان، هنرمندان، معلمان، کارگران، ورزشکاران، کادر درمانی، دانشجویان، وکلای مستقل و غیره و اعلام همبستگی با ژن ژیان آزادی تا فردای برابری، این موج خیزش انقلابی را در مسیری بدون بازگشت تا فردای آزادی و برابری قرار داده است. ما تشکل‌های مستقل زنان در کنار هم با همدلی، همبستگی و همگامی در برهه‌ای بسیار حساس در این گذار با نام ژینا، این رمز در هم باخته شده با شعار زن زندگی آزادی گام برمی‌داریم و تا
برابری، رهایی و آزادی گامی عقب نخواهیم نشست. زن زندگی آزادی تا برابری.